سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که آماده است تا عملیات کمک رسانیشان را در افغانستان سر از فردا آغاز کند، اما او تاکید میکند که این کار تنها در صورت امکان پذیر است که دسترسی به کارکنان زن و مرد داشته باشند. یان اگلند امروز در توییترش نوشت که بدون حضور کارمندان زن رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان در افغانستان امکان پذیر نیست. آقای اگلند دیروز به کابل رسید و گفته که می‌خواهد در ملاقات با مقام‌های طالبان روی رفع محدودیت‌های وضع شده به کار زنان گفتگو کند. مقام‌های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان این بود که حجاب در برخی اداره‌ها رعایت نمی شود. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. 300 مهاجر افغان که از زندان‌های پاکستان آزاد شدند شب گذشته به ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار رسیدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، زنان و کودکان هم در جمع این افراد شاملند. مقام‌های طالبان دیروز گفتند که بیش از 500 زندانی افغان از زندان‌های ایالت سندھ پاکستان آزاد شدند. وزارت خارجه طالبان در پیام گفته بود که در جمع این افراد 54 زن و 97 کودک شاملند. منزه کاکر وکیل مدافع به تازگی گفت که حدود 800 پناهجوی افغان هنوز هم در زندان‌های شهر کراچی زندانی هستند. دستگیری و زندانی ساختن پناهجویان افغان از جمله کودکان و زنان عکس‌العمل‌های گسترده‌ای را در قبال داشته است. قوه قضاییه ایران اعلان کرد که 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرده. این 3 تن متهم شدند که 3 عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراضات به خاطر کشته شدن مهسا امینی به قتل رساندند. با احکام اخیر که هنوز قابل تجدید نظر است، تعداد مجموعی محکومان به اعدام در ارتباط به اعتراضهای 3 ماه در ایران به 17 نفر می رسد. بالای 4 نفر از محکومان به اعدام حکم اعدام اجرا شده و 2 نفر دیگر منتظر تایید حکم محکمه عالی ایرانند. نیروهای نظامی چین تمرینات نظامی بزرگ مشترک نیروهای زمینی و هوایی خود را به راه انداختند. چین در تمرینات نظامی که دیروز آغاز شد، طیاره‌های جنگی و وسایط بحری خود را به سوی تایوان فرستاده. وزارت‌های دفاع چین و تایوان این مطلب را تایید کردند. این مانور نظامی مصادف است با بازدید تعداد از قانونگذاران جرمنی از تایوان. وزارت دفاع تایوان گفته که این تمرینات دو روزه تا آخر امروز دوام می‌کند. و فومیو کشید صدر اعظم ژاپن امروز رهسپاره اروپا شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می‌رود که کشید از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا دیدن کند و سپس به کانادا و ایالات متحده سفر خواهد کرد. کشیدا در اولین سفرش به ایالات متحده به عنوان صدر اعظم ژاپن روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن دیدار خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: سفر رئیس شورای مهاجرت ناروی به کابل. یان اگلند میگوید که وضع محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران امور کاری این شورا را پیچیده ساخته. طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. در این مورد با یک تن از آگاهان امور سیاسی گفتگو کرده.
و این عمل کردشان یک صدمه بزرگ به این مملکت است. برای زی کناسه از مردم و از جغرافیا و از مردم افغانستان خبر میسند.
همچنین گزارش داریم که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در آینده نزدیک 2 آهنگ را در مورد دادخواهی زنان افغان نشر می کند.
برای 8 مارچ ما روی 2 سرود برای دادخواهی بر زنان و حق تحصیل و حق کار زنان کار می کنیم.
در مهمترین های جهان از افزایش عملات روسیه بر مناطق مختلف اوکراین جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. یان اگلند رئیس شورای مهاجرت نروژ گفته که مشکلات داخلی طالبا و فرمانهای وضع محدودیت‌های شدیدشان بر دختران و زنان امور کانری آنها را پیچیده ساخته. او که روز یکشنبه به کابل رفت در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته که می‌خواهد با قندار برود و در دیدار با رهبر طالبان از او بخواهد که تصمیم من زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی را پس بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یان اگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ به دنبال یافتن راه حل برای اثرگیری کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان است. او روز یکشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی کار آنها را فلج کرده است. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً یک بار دیگر در رسانه‌ها گفته است آنها به این نتیجه رسیدند که زنان در آن بخش‌های از اداره‌های غیر دولتی نیاز به کار کردن ندارند که ضرورت بانها نیست. رئیس شورای مهاجرین نروژ گفته قرار است که به کندهار برود، زیرا به گفته او همه فرمانها از همانجا صادر می شوند. او در گفتگو با اسوشیتد پرس افزوده است هرچند می داند که رهبر طالبان با او نمی بیند، اما امیدوار است که سفرش برای افراد نزدیک به ملاحبت الله تأثیر گذار باشد. اسوشیتد پرس بعد نقل از دو مقام مؤسسه های کمک رسان که نام هایشان ذکر نشده نوشته است برخی از رهبران طالبان برایشان این تصور را دادند که آنها می خواهند زنان دوباره به کارهایشان برگردند، اما این تصمیم را رهبرشان در کندهار گرفته است. رئیس شورای مهاجرین نروژ نیز به اختلاف میان طالبان اشاره کرده و گفته است که مشکلات داخلی طالبان و فرمان سختگیرانه ایشان در برابر زنان و دختران همه امور کاریشان را پیچیده کرده است. او افزوده است آن مقام های طالبان که در کابل هستند از این که می دانند نقش زنان در رسانیدن کمک ها چقدر مهم است علاقمند برگشت زنان به کارهایشان هستند. رئیس شورای مهاجرین نروژ صبح امروز با نشر یک پیام در صفحه تویترش گفته است
Without our female colleagues, we cannot work. We will not work. We are not able.
ما بدون همکاران زن خود نمیتوانیم کار کنیم. ما در چنین وضعیت به زنان افغان کمک ها را رسانیده نمیتوانیم و این اصول ماست. من این موضوع را به وزیر اقتصاد طالبان گفتم. گفت میداند که وضعیت دشوار است و ما در چنین حالت به هزاران خانواده نیازمند در افغانستان کمک ها را رسانیده نمیتوانیم.
We are not giving aid to the hundreds of thousands of people we serve here in Afghanistan.
یان اگلند با اشاره به وعده‌های طالبان در زمینه تحصیل، کار زنان و دختران و سایر بخش‌ها پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان می‌گوید همه این وعده‌ها داده شد اما ما گمراه شدیم. او افزوده است که این فرمان‌های طالبان در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان افغان یک اشتباه بزرگ در برابر افغانستان، اقتصاد و آینده افغان‌ها است. اگلند افزوده است آنها یعنی طالبان از ما می‌خواهند که بدون همکاران زن خود به کار ادامه بدهیم، اما زمانی که برایشان پاسخ رد می‌دهیم آنها یعنی طالبان متوجه می شوند که همه مردم به کمک های جهانی مثل مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی وابسته هستند. انتظار می رود رئیس شورای مهاجرین نروژ با مقام های دیپلماتیک برخی کشورهای اسلامی مانند قطر و عربستان سعودی نیز در کابل دیدار کند که فرمان های طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان را نکوهش کردند. یان اگلند در حال به افغانستان سفر می کند که قرار است مارک گریفیتس رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد نیز به کابل سفر کند. هدف از سفر او نیز یافتن راه حل در خصوص تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی است.
در گزارش شنیدید که یان اگلند رئیس شورای مهاجرت نروژ گفته که برای رفع محدودیت بر کار زنان در افغانستان با ملاحبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبا هم دیدار می کند. اما ملاحبت الله هفته گذشته دیدار با یک هیئت عالمای دینی را که از خارج به افغانستان آمده بود رد کرد. مرسلین ارسلا در این مورد با شینکای کروخیل عضو ازبق ولسی جرگی نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او در مورد اهمیت حضور زنان در نهادهای مدد رسان پرسیده.
امروز بسیاری از فامیل ها خانم ها ناناور خانه هستند و هیچ مرد همراه ندارند که برایشان کمایی کنند و تا بتونن فامیل های خود را تمویل بکنند. پس زنان به اساس مجبوریت و نیازمندی هایی که دارند در این مؤسسات غیر دولتی کار میکرد تا یک لقمنان حلال را برای فامیل و خانواده خود کمایی میکردن. دست گرفتن زنان نه تنها که باعث صدمه و زیان بزرگ برای زنان میشن و طالبان اصلا فکر نمی کنن که اونا دیگه چی راه های بدیلی دارن که فامیل های خود را تمیل بکنن، یعنی نه تنها کسانی که کار میکنن خودشان متضرر میشن، بلکه کسانی که مستفیدین برنامه های مسات خدیه و کمک رسانی بودن اونا هم متضرر میشن.
حکومت طالبا محدودیت بالای کار، تعلیم و تحصیل زنان را حکم رهبرشان میدانه و رهبرشان هم تازه هفته گذشته دیدار با یک هیئت آلمان دینی که از خارج به افغانستان آمده بودن را رد کردن و تازه رئیس شورای مهاجرت نروژ هم گفته که به خاطر رفع از تعزیرات و محدودیت ها میخواهد با رهبر طالبان دیدار کنه. اگر چنین احکام از سوی رهبر طالبا داده میشه و او هم تعامل و دیدار با هیئت های خارجی را رد میکنه و آماده هم کاری نمیشه، به نظر شما وضعیت به کجا خواهد کشید؟
متاسفانه رهبری طالبان و یک چندین نفری که شاید کمتر از 10 نفر باشند، اینا کسانی هستند که خودشان مرقم فکر میکنند، هیچ نوع توجیه دینی و شرعی ندارند. اینا خودشان فکر میکنند یا معلوماتشان ناقص است و یا خودشان تنگ نظر و زنستیز و خلاف منافع ملی افغانستان هستند. اونا اگر با علمای جهان نتونست که ببینن، برای اینکه نمیتونست که او را توجیه و یا استدلال دینی بکنند. او را میدونستن که اونا برای اینکه اما با مشکل دهاتی و با پسماندهی که اونا فکر میکنن و با فکر از اون که زن برای خانه است نه برای بیرون، برای اینکه اونا از معلومات ندارن مرقم فکر میکنن. یکی برای امرای سازمان های مدد رسان اونا نمیتونن که ببینن برای از اون چی رقم توجیه و یا استدلال میکنن، چون منطقی وجود نداره. پس همون خاطر کوشش میکنه که رو پوش ببانند و این عمل کردشان یک صدمه بزرگ به این مملکت است، برای زیکون هستند از مردم و از جغرافیا و از مردم افغانستان خبر هستند. این 23 سال جنگ از ما قربانی گرفت و هزارها هزار انسان کشته شد، شهید شد، یتیما و امروز و خانواده‌شان بی سرپرستند، نان ندارند. پس این برای ادارات مدد رسان اونا چی بگن؟
از 15 دسامبر به این طرف بسته های کمکی بیشتر از 40 میلیون دلار که هر هفته به افغانستان میامد متوقف شده و تازه این محدودیت هایی که بالای مؤسسات و انجوها هم وضع شده کار اینا را محدودتر ساخته. به نظر شما اگر چنین کمک ها محدود و یا حتی قطع میشه، در این بخش مقصر کی است و بیشتر متاثر کی ها میشن؟
واقعا جامعه جهانی هم در بک دره هی قرار دارن، بعضی اکثر دراهی قرار دارن، برای اینکه کمکایی که بر افغانستان میای کمکایی است که اینا از مالیه که از مردم خود جمع میکنن یک قسمتی از در بسته های کمکی یا و یا امداد بر افغانستان میایند. وقتی که زنان افغانستان به حالت اپارتاید جنسیتی قرار دارن، اونا بر حکومت های خود فشار میارن که شما به کجا کمک میکنید. متاسفانه می چند نفری که هستن اونا اصلا در قصه افغانستان نیستن. اگر اونا تصمیم خود تغییر ندهد، مطمئنن که کمک ها بالای افغانستان قطع خواهد شد. متظرینش مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان و اطفال افغانستان خواهد بودن. ای کاش جامعه جهانی کمک ها را قطع نکنه، بلکه محدودیت ها را قسمی وضع کنه که مستقیم بالای رهبری طالبان تأثیر گذار باشن.
شینکای کاروخیل عضو از بق ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر پیام های فیسبوکی شما را در مورد توقف کمک های بشر دوستانه به افغانستان به خانش میگیریم. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. سازمان ملل متحد گفته که وضع محدودیت تازه طالبان بر کار زنان سبب توقف ارسال کمک های نقدی بشری به کابل شده. نگرانی شما از عواقب توقف کمک ها چیست؟ امیره، ما در فیسبوک رادیو آزادی از کاربران پرسیدیم و برخی پیام هم آمده که با شما شریک می سازم. فیصل صافی نوشته که زجر باز هم مردم غریب افغانستان میبیند. عتیق الله نیاز نوشته طالبان از عشر، مالیات و گمرک ها پول به دست می آورند. قطع کمک ها تأثیر بر طالبان ندارد، تاوانش به ملت می رسد. زبیده پوپل نوشته که مردم سخت به کمک های بشری نیاز دارند. محرم خان عظیمی نوشته این نگرانی اول آخر نیست، مردم فقیر در افغانستان همیشه متضرر بودند. و امین حیدری نوشته که خوب شد کمک ها قطع شد، چون به مردم اصلا نمی رسید. رادیو آزادی. ما مجله امریکایی فوربس گزارش داده که از میان 149 میلیون کودک که در سال 2022 در جهان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز داشتند، 14 میلیون آن کودکان افغانستان بودند. این Save the Children بر مجله فوربس بر اساس Save the Children نوشته که کودکان افغانستان و کانگو اینا در بدترین مکان‌ها زندگی می‌کنند. به گزارش این مجله میلیون ها کودک در افغانستان با به پاک، غذا، سرپناه و کمک های جدی در بخش سطح روانی نیاز دارند. جزئیات در این گزارش.
بلوشه باشنده ولایت کندهار است. او دختر 3 ساله اش را که سوء تغذیه دارد به شفاخانه آورده است. این بانو علت سوء تغذیه دخترش را فقر و مشکلات اقتصادی می داند.
ما نمی توانستیم شیر مخصوص کودکان بخریم، زیرا نرخ آن بسیار بلند است. ما شیر معمولی را با قیمت 50 افغانی برش می خریدیم. به همین دلیل این اتفاق افتاد. اکنون او مریض است. او را به شفاخانه چینایی ها آوردند و بستری شده است.
دختر پلوشه یکی از میلیون ها کودک است که با بدترین وضعیت در افغانستان روبرو است. بر اساس گزارشی که به روز یک شنبه از سوی مجله آمریکایی فوربس منتشر شد، افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین مکان ها برای کودکان در جهان بوده است. مجله فوربس به نقل از سازمان حمایت از کودکان Save the Children نوشته است، حدود 14 میلیون کودک در سال 2022 میلادی در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز داشتند. این گزارش می افزاید که بسیاری از کودکان در این کشور شبها گرسنه می خوابند. میلیون ها کودک دیگر در معرض خطر سوء تغذیه شدید و سایر بیماری های تهدید کننده زندگی قرار دارند و خانواده ها برای زنده نگه داشتن فرزندانشان تلاش می کنند. مجله فوربس نوشته که وضعیت کودکان در افغانستان به دلیل بی‌تفاوتی سیاسی و کمبود بودجه برای کمک های بشردوستانه بدتر شده است. این مجله به نقل سازمان حمایت از کودکان نوشته است، افغانستان برای مدت طولانی یکی از بدترین مکانها برای کودکان بوده است، اما وضعیت نسبت به سالهای گذشته پیچیده تر شده است. کنگو، ایتوپی، یمن، پاکستان، سودان و سوریه دیگر کشورهایی هستند که به گزارش فوربس میلیون ها کودک در آنها روزها و شبهای سختی را سپری می کنند. بر اساس گزارش مجله فوربس در سال 2022 149 میلیون کودک در سراسر جهان به کمک های اضطراری بشردوستانه نیاز داشتند که در مقایسه با سال 2021 20% افزایش نشان می‌دهد. تغییرات اقلیمی، جنگ و فقر جهانی از مهمترین دلایل خوانده شده‌اند که سبب شده تا رقم درشتی از کودکان در جهان در سال گذشته میلادی با بدترین وضعیت روبرو شوند. در ادامه آمده که آب پاک، غذا، سرپناه، خدمات صحی و کمک‌های جدی در بخش سلامت روانی مواردی هستند که این کودکان با نیاز مبرم دارند. مجله فوربس در حال این گزارش را منتشر کرده که پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی از سوی طالبان، سازمان حمایت از کودکان نیز فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان پس از تعلیق فعالیت خود در حساب تویترش نوشت که در کنار کار برای کودکان در سایر زمینه‌ها، بیش از 70,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه را نیز درمان کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حال در مهمترین های جهان، به دنبال پایان یافتن آتش بس خودخوانده مسکو، عملات روسیه بر مناطق مختلف اوکراین شدت یافته. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
مقام‌های اوکراینی از حملات سنگین هوایی و زمینی نیروهای روسی در جریان 24 ساعت گذشته در شرق و جنوب این کشور خبر می‌دهند. با گفته مقام‌ها، شهر زاپوروژیه و روستای کراماتورسک در منطقه دونباس شاهد بیشترین حملات بودند. از کشته شدن چند تن در این حملات گزارش داده شده، اما آمار دقیق قربانیان تا هنوز معلوم نیست. اردوی اوکراین روسیه را متهم می‌کند که در شهر جنوبی خرسون از مهمات سنگین استفاده کرده و این شهر را مورد بمباران قرار داده است. حملات روسیه از نیمه شب 7 جنوری دوباره سر گرفته شد. روسیه به خاطر مراسم کریسمس ارتودکس ها آتش بس خودخوانده را از جانبش اعلام کرده بود. آنامالیار معاون وزارت دفاع اوکراین میگوید که درگیری ها در منطقه دونتسک هم با شدت پیش می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مناطق لوهانسک و دونتسک در اوکراین را الحاق شده به خاک کشورش حساب می کند. معاون وزارت دفاع اوکراین میگوید که نیروهای روسی پس از درگیری‌های خیلی سنگین در بخش‌های از شهر سولیدار در منطقه دونتسک پیشروی کردند. با گفته او روسیه قصد دارد تا برخی مناطق را در جنوب و شرق اوکراین تنها به هدف تبلیغاتش اشغال کند. همزمان با این سازمان ملل متحد میگوید که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بزرگترین موجی از پناهجویان را پس از جنگ دوم جهانی به میان آورده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که نزدیک به 8 میلیون تن در حدود یک سال گذشته مجبور به ترک اوکراین شدند و شمار بیجا شده های داخلی هم در این کشور به حدود 6 میلیون تن رسیده است. کاترینا لامپ نماینده این نهاد سازمان ملل متحد در جرمنی گفته که با 14 میلیون بیجا شده اکنون یک سوم جمعیت اوکراین در آوارگی به سر میبرند و سرنوشتشان هم بنابر جنگ تا هنوز نامعلوم باقی مانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام هایتان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته که دسته های موسیقی انستیتوت در حال حاضر روی ساخت دو آهنگ در پیوند به دادخواهی برای زنان افغان کار میکنند. در این حال شاپیره نغمه و احمد مرید هنرمندان افغان هم گفتند که آهنگهایشان امسال بیشتر روی تلاش‌ها برای رفع ممنوعیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان تمرکز خواهد داشت. جزئیات در این گزارش.
به ادامه اعتراض‌ها در پیوند به ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان، هنرمندان افغان نیز می‌کوشند تا از طریق هنرشان به مبارزه‌ها در این راستا شدت ببخشند. دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت کار روی ساخت دو آهنگ به هدف دادخواهی برای حق تحصیل و کار زنان افغان از سوی دسته های موسیقی آنها جریان دارد. آقای سرمست گفت قرار است به زودی مرکز موسیقی و فرهنگی افغانستان نیز به گونه رسمی در پرتغال گشایش یابد.
در سال 2023 در ماهای نخستش ما امیدوار هستیم بتانیم که مرکز موسیقی افغانستان و مرکز فرهنگی افغانستان در پرتغال رسما افتتاح کنیم. اما در کنار از این کارا دسته ها و ارکسترا انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه های متعدد روی دست داره. برای 8 مارچ ما روی دو سرود برای دادخواهی بر زنها و حق تحصیل و حق کار زنها کار میکنیم.
از سوی هم شاپیره نغمه آوازخوان مشهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت در سال جاری آهنگهایش بیشتر روی تلاش برای رفع ممنوعیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان تمرکز خواهد داشت.
2023 کال که په نوې سندرو باندې
د سال 2023 مصروف تهیه آنها هستم. بیشتر آنهایم روی ممنوعیت های وضع شده بر دختران و حالاتی که در وطنم جاری و ناملایمت هایی که در افغانستان موجود است تمرکز دارد.
پیش از این بانو نغمه آهنگی را در مورد محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان ساخته است. او این آهنگ را بدون موسیقی خوانده است، زیرا به باورش این کار سبب خواهد شد تا کسانی که موسیقی را حرام می دانند نیز آن را بشنوند. از سوی هم احمد مرید یکی دیگر از آوازخوانان افغانستان به رادیو آزادی گفت او روی ساخت 3 تا 4 آهنگ کار می کند که با شرایط امروز افغانستان مطابقت دارد.
آهنگایی که دمی شرایط امروزی ایجاب میکنه و ضرورت هست که همچو اشعار آهنگا خوانده شود، 3 تا 4 آهنگ زیر کار دارم. یکی هم خطاب به زن افغان میگه که کی گفته است که خموش شو، ترانه بخوان، ترانه چیست، غزلهای عاشقانه بخوان.
هنرمندان افغان در حال مصروف ساخت آهنگ ها در رابطه به تامین حقوق زنان افغانند که حکومت طالبان در نزدیک به 7 ماه گذشته در کنار وضع محدودیت های شدید بر تحصیل، کار و فعالیت های زندگی زنان، نشر و پخش موسیقی را نیز در افغانستان ممنوع قرار دادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با نشر برخی ویدیوها ادعا کردند که افراد طالبان آلات موسیقی را شکستانده و یا با آتش کشیده و هنرمندان را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
رادیو آزادی. رسانه ها در افغانستان تا چی حد به کودکان توجه کردند؟ دانش کروخیل خبرنگار و رئیس آژانس خبری پژواک می گوید که بدبختانه به دلیل 14 جنگ رسانه های افغانستان در برنامه هایشان طور که لازم بود به برنامه ها برای کودکان توجه نکرده. همکارم اجمل تورمان با آقای کروخیل مصاحبه کرده و در آغاز نظرش را در مورد مسئولیت رسانه ها در برابر کودکان پرسیده.
مسئولیت رسانه ها در برابر تربیه اطفال بسیار و اساسی و مهم است. رسانه ها مسئولیت داره که برای تربیه سالم اطفال سعی و تلاش کند. در ایرایه برنامه ها باید هر وقت در فکر از این باشه، یک بار از این جهت هم برنامه خود دوباره ببینه که از این یک طفل وقتی که اینا را میبینه چی الهام میگیره، یک طفل از این چی یاد میگیره و این در تربیه یک طفل کدام بخشای مثبت را داره تا او بتوانه که طفل از او برنامه ها مستفید شوه و به جامعه یک شخص با مسئولیت تقدیم شوه.
آیا فکر میکنید که رسانه های افغانستان مسئولیت خود در مقابل اطفال ادا کرده؟
حدی که مسئولیت رسانه های افغانستان در برابر اطفال است، متاسفانه که برنامه های ما نداریم یا رسانه افغانی نداشتن و علتش هم بیشتر از 40 سال جنگ و مصرفیت های به اسلام و دیگری بود که متاسفانه اطفال افغان برایشان مطالب و نشرات جور نشدن تا طفل نقاط خوب و مثبت را از انمی برنامه هایت بگیره. اگر متاسفانه ما مو فرصت و اونمو امکانات و اونمو تجربه لازم نداشتیم و در این بخش بسیاری نقصه های زیادی وجود داره، به خاطر که برنامه ها بودن که متاسفانه اطفال افغانستان و اطفال ما از او بجای از این که اونا یک چیز خوبی را یاد می گرفت، خشونت چیزای منفی از زمی برنامه ها را یاد گرفتن.
به نظر شما باید رسانه های افغانستان برای کودکان چیگونه برنامه هایی داشته باشه؟ یعنی نیاز چیگونه برنامه ها وجود داره؟
رسانه های افغانستان باید برنامه های تعلیمی، برنامه هایی که یک طفل را مصروف بکنه، یک برنامه تفریحی، عرصه نو برنامه ها داشته باشه و در بین این برنامه ها با یک توازنم داشته باشه و ما بتوانیم که اگه او برنامه تفریحی باشه، برنامه ای که یک طفل مصروف می سازه، در هر کدامش و شمولی برنامه تعلیمی هدف باید روشن و معلوم باشه که از او یک طفل کدام اساسات زندگی را می آموزه، اگر به شکل کرکتر باشه، اگر به شکل یک پیام باشه، در آگاهی دهی یک طفل زمینه خوبی را مساعد کنه.
دانش کروخیل خبرنگار و رئیس آژانس خبری پژواک با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبه از امتیاز ما مردم ها برخوردار نسخت، وعده دادن هم و در وعده خود که عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمایی حقوق متقاعدین رو پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش مواده شده در خزینه دولت به طور امانت اونجا جا بجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نه اینفان که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ بنام طرح و بنام که ازیجه به اوجه رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به توجه نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیر المؤمنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه، اگر اجرا نمیشه چرا و اگر میتن چی وقت.
این نام زاهد است، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هستم. نهادهای خیریه و مساعد برای مردم فقیر و بی‌درآمد افغانستان یک روزنه امید بود و حالا که متاسفانه فعالیت‌های خود